أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وإن كان مستند ثبوت حق الساق للشخص الاعتباري بناء العقلاء بالبيانات الثلاثة الماضية غير مرة، فيتحصل من حكم الشخص الاعتباري أيضاً. خب، بحث در این بود که آیا ادله ای که به اونها استناد می شود برای اثبات حق السبق برای شخص طبیعی، به اونها می شود استدلال کرد برای ثبوت حق السبق برای شخص اعتباری املا؟ یکی یکی مورد بررسی قرار دادن. حالا آخرین دلیل که مورد بررسی قرار میدن این است که اگر ما حق السبق را در مورد شخص طبیعی بناء عقلا گفتیم، که بناء عقلا سه بیان داشت قبلا عرض کرد، یه بیان این است که بگیم این بناء عقلا ولو در اثار ائمه علیهم السلام نبوده و یک بدر ولی فی زماننا وجود داره، که الان فی زماننا اینجور است که اگر بانک سبقت بگیره به یک زمینی و میگن مثلا تابلو زده برای تبلیغات از یه امری اومده اون سبقت گرفت، خب میگن دیگری حق نداره بیاد الان اونو برداره یا چی کنه، این اون حق و سبق داره. یا شرکت ها همینطور، صندوق ها همینطور. بناء عقلا فی زمان نازا بر این مسئله استواره و تحقق داره و بناعات مستحدثه عقلایی حجت است، چون دین دین خالده و اگر و اسلام هم که خبر داشته در آت زمان اینجور خواهد شد، اگر قبول نداشته باید اون زمان رد میفرمود و به ما اینکه رد نفرموده معلوم شد قبول داره. این بیان اول. بیان دوم این بود که بگیم درست سیره در اون زمان نبوده، خود سیره عملی در اون زمان نبوده، اما ارتکازش بوده و این کفایت میکنه. شارع وقتی یک سیره رو رد نکرد، در حقیقت داره اون پشتوانه سیره و اون عملیات را امضا میکنه. یعنی در اون زمانهای اثار ائمه علیهم السلام درسته وقتی آدم ها اونجور بوده که آدم ها سبقت میگرفتن به یه مکانی به یه چیز، اون وقت بانگ و نمیدونم شرکت و شرکت های نه شرکت فقهی، شرکت های شخص اعتباری و اعتباری نبوده و امثال اینها، اما تو ذهن عقلای اون زمان هم این بوده که فرقی نمیکنه، هر چیزی که اعتبار مالکیت داره اون اگه سبقت گرفت، این تو ذهنشون بوده. حالا اون وقت مصداقش هم آدم ها بود، اونا تو ذهنشون که هر که مالک شد، هر که مالکه و میتونه مالک باشه، این صلاحیت برای او بود، او اگر سبقت گرفت نسبت به یه مکانی او اولویت پیدا میکنه بر دیگران. حالا در اون زمان مصداق این رو که در خارج وجود داشته، مصداقش آدم ها بودن و شاید حالا قبلا هم گفته شد بعضی از اشخاص اعتباری هم در اون زمان ها میتوانیم بگیم بوده، مثلا عرض کردیم برای مسجد که بوده یا کلیسا مثلا و صومعه و امثال اینا، مثلا میخوان یک سرویس بهداشتی به قول امروزی ها درست کنن، خب کنار مسجد میرفتن تهجیر میکردن یا تهجیر که حالا حق و تهجیره، زودتر کسی اونجا اگر میرفت متولی مسجد سبقت میگرفت بر دیگران و به این منظور که اونجا رو تهجیر کنه، یا مثلا همین که اون سبقت میگرفت قبل از تهجیر کردن، قبل از احیا کردن، مردن دیگه دیگر نباید مزاحمش بشه. خب اینجا هم به خدمت شما رسید، این پیشینه ذهنی در بوده شارم وقتی رد نکرد، یعنی این مطلب کلی رو داره امضا میفرماید، که خب اینم خیلی جا اگر این تثبیت بشه خیلی جا به درد میخوره، که مرحوم شهید سعد قدس سره در اصول و در مواردی از این راه خواستن بفرمایند، که بحثای تفصیلی اینا در کتاب الفائق شد. سومین احتمال سیر عقلا این است که نه، ما از اون دورایی که گفتیم نه، نمیتونیم بگیم سیره مستحدث حجته، چون در مرام منظر معصوم علیه السلام نبوده، و شارع هم بنابر همین امور طبیعی میخواد مطالبش رو بیان میکنه و امثال زاری. خب در زمان خودش که بالاخره نبوده، درست شارع علم غیب داره به اینکه در آینده چه خواهد شد، ولی وظیفه شاعر این نیستش که برای اموری که حالا 1000 سال بعد 2000 سال بعد انجام میشه بیاد اون موقع چیزی بفرماید. اون موقع واگذار کرده به اینکه فقهایی که بعد میان و به خدمت چه اونجا طبق قواعد حالا چی میشه، لازم نیست شاعر خودش اقدام بکنه در اون زمان. و اینکه بگیم که مرتکز را اون پشتوانه را آمده، پشتوانه هم همینجوره در اونجا گفته شده، نه اون مقداری که در مرام منظرش داره عمل میشه، ممکنه اون کلیشو قبول نداشته باشه ولی اینو قبول داره. نسبت به اون کلی هم که الان معاصرین اون خودشون معاصرینش که الان مبتلا بهشون نیست که به اونا بفرمایید، که ما بخوایم بگیم که بس اون. فقط سومین راه این است که نه، اینجوری بگیم، بگیم وقتی ثابت شد که شخص طبیعی و بعض اشخاص غیر طبیعی زمان ائمه علیهم السلام حق و سبق داشتن، القاء خصوصیت عرفیه میشه، که فرقی نمیکنه، عرف القاء خصوصیت میکنه. پس بنابراین از راه القاء خصوصیت بیان بگیم، فیتحصل بناهن بله و این کان مستند و ثبوت حق سبق شخص طبیعی بنا العقلا، اگه مستند این بود بنا العقلا بود، اونم به بیانات ثلاثه‌ای که گذشت غیر یک بار، چندین بار این مطلب گذشته، فیتحصل من به دست می آید از اون بنا العقلا حکم شخص اعتباری نیز، حکم اونم معلوم می شود به اون بیاناتی که عرض شد. ول خلاصه لا یبعد ثبوت هذا الحق للشخص الاعتباری بالنظر الى ان ارتكاز العقلا على عدم التفاوت بینهما، به نظر به اینکه ارتكاز عقلا ثبوت این حق است، بله، لا یبعد ثبوت هذا الحق لشخص الاعتباری به نظر الا ان ارتكاز العقلا، ارتكاز العقلا بر چیه؟ بر عدم تفاوت بینهما، بین این شخص اعتباری و بین اون موارد دیگری که قبلا بوده و در ارتكاز العقلا بوده. بله؟ نه، این غیر اون ارتکاز، ارتکاز عدم فرق که مبنای الغای خصوصیت میشه. خب این هم به خدمت شما رسود که راجع المبحث و ثالث
مثال
نه، اون دو تا مثال که نخواستیم از دو تا مثال زدن، اون مثالا برای این بود که برای اتضاح اون کبرا بود که ذهن متضح بشه براش، به اینکه الغای خصد یعنی این، یعنی وجدانن عرف احتمال اینکه بین این و اون فرق باشه تو ذهنش نمیاد و احتمال فرق رو نیشمولی میدونه، یا اصلا احتمال نمیاد، یا اگر احتمالی هم باشه میگه احتمالات نیشمولی و اوغلایی نیست، درست؟ اینجوری حالا اینجا هم ادعا بشود، ادعا اینجوری میشود که اونی که تو ذهن اوغلا هست به توجه به اینکه فلسفه این تقریبا معلومه برای اوغلا که چرا گفته میشه اگه صبر کسی پیدا کرد دیگری نباید مزاحمت بکنه برش، سبق کسی که میتونه مالک بشه، کسی که میتونه مالک بشود یعنی این حق رو داره، این برش قانوناً قبول شده که میتونه مالک بشه. خب وقتی که میتونه مالک بشه حالا این سبقت گرفت، چه فرقی میکنه کسی که میتونه مالک بشه بینش شخص طبیعی یا شخص اعتباری که میتونه مالک بشه، که بگیم اگه شخص طبیعی سبقت گرفت دیگری مزاحمت نکنه باش، شخص اعتباری با این که میتونه مالک بشه، اینو فرض کردیم با ادله فرض کردیم که میتونه مالک بشه، حالا این اومده زحمت کشیده مقدماتو به جا آورده سبقت گرفته، میگن نه درد نمیخوره میتونی مزاحمش بشی، حق اولویت نداره، درست؟ تو ذهن عرف این است که فرقی بین این دوتا نیست، این از شؤونات و مایه ترتب و علا این است که میتونه مالک بشه، این مرتبط به اونه. مثل این که اونجا میگه چی؟ میگه آقا این دم وقتی این خصوصیت درش هست که میتونه با اصابه به صوب اون کثافت خودش رو، اون غزارت خودش رو منتقل کنه، خب فرق دیگه بین خدمت شما رو سبت که صوب نیست که این پارچه، اگه شد صوب این غزارت منتقل میشه، اگه همین پارچه شد ملاف دیگه صوب بهش نمیگن، نه این غزارت بهش منتقل نمیشه، امین اگه همین پارچه شد پرده دیگه صوب بهش نمیگن، دیگه غزارت به اون منتقل نمیشه. عرف به خدمت شما شد که اینا رو مستبعد میدونه، فلذا الغای خصوصیت میشه. دلیل؟ خب اونجا هم بگید که صبح، چون معمولا آدم صبح باش ارتباط داره میپوشه فلان اینا، نماز میخواد باش بخونه، شاید گفته از این جهت اونجا فرموده، اما حالا پرده حالا نجس باشون با پرده که نماز نمیخونه مثلا، اینا نیست، اینا یه احتمال. البته اگه یه فقیه همچی شبهایی براش پیش اومد و دید که نه الغای خصوصیت برای او اطمینان نداشت که به الغای خصوصیت نمیتونه فتوا بده. این المبحث و ثالث، اینا همون چیزهاییست که افتراق ایجاد میکنه در بین فقها ها، افتراق ایجاد میکنه، یه مقدارش همین هاست که بعضی ها خیلی عرفی هست و توی اومدن تو مباحث استدلالی و مباحث این چنینی اون عرفیت خودشون رو دست ندادن و خب و بعضی این هم ممکنه که فلزاست که میگن کسی که در فلسفه و علوم عقلی زیاد توقل داره در فقه این خیلی عرفی نیست، چرا؟ برای خاطر اینکه اون اونجا ادنا احتمال و اینا جلو برهان رو میگیره دیگه، اونجا ذهن اونجوری این همش احتمال عاطف کذی میاد تو ذهنش و همثال زاده، اما وقتی ذهن عادی باشه نه، این فقیهی که ذهن عادی لازم داره بره توی فلسفه اونجا رو خراب میکنه، فیلسوفی که ذهنش اونجوری شده بیاد اینجا رو خراب میکنه، مگر اینکه کسی خدای متعال لطف کرده باشه و اون در هر مقامی که هست خصوصیات اون مقام رو تحفظ برش داشته باشه که قلیل و ماهم. المبحث و ثالث، حق الخيار المشهور ان شخص طبيعي تثبت له عده خيارات عند قيامه بالبيع والشراء كخيار المجلس والحيوان والشهد والتخلف عن الشهد والرؤية والتأخير والغبن والعيب وكلها بحسب ظروف وشروط خاصة بل بعضها يثبت له في غير البيع وما نروم بحثه هاهنا وفي ثبوت هذه الخيارات للشخص الاعتباري فيما لو باشر ممثله البيع و الشراء و ای عقد آخره. خب این معلوم است که در فقه در باب بیع و شراء خرید و فروش خیارات رو شارع مقدس قرار داده و مثل خیار مجلس وقتی که دو نفر با هم خرید و فروش میکنه مادامی که البیانو بالخیار مالم یفترقا تا مادامی که در مجلس هستن هر کدوم اینا حق خیار دارن میتونن فسخ کنن معامله رو. حالا یا مثلا خیار حیوان که به خدمت شما هست که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه کسی که صاحب حیوانه تا سه روز خیار داره. حالا این صاحب الحیوان قدر مسلمش اونجاییست که صاحب الحیوان بایع باشه. بعضی ها گفتن فرق نمی کنه بایع باشه یا مشتری باشه. کسی گاو می فروشه مثلا تا سه روز حق خیار داره اون بایع. حالا یه کسی نه رفته یه چیزی خریده گاو رو سمن قرار داده، مثلا یه زمینی خریده ده تا گاو رو سمنش قرار داده، این هم صاحب الحیوان تا سه روز میتونه بیاد این معامله به هم بزنه. ولی قدر مسلمش اونه که بایع باشه صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. الان که اینو عرض کردم امروز تشییع سویه مرحوم آیت الله آقای شیخ حاج مرتضی حائری رضوان الله علیه بود، مثل که ساعت ده گفتن بود، یادم میاد که ما خدمت ایشون خیارات میرفتیم درس فقهشون، یعنی بعد از اینکه ایشون خمس فرمودن که خمس میرفتیم بعدش خیارات شروع کرد و تو خیار حیوان بود که ایشون بیمار شدند و دیگه این بیماریشون هم منجر به وفاتشون شد. یادم میاد در همین خیار حیوان این روایت صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام از حضرت رضا سلام الله علیه است. ایشون خیلی والای حضرت رضا علیه السلام بود، اسم حضرت که برده میشد منقلب میشد. یا ایشون سند روایت خوندن تا رسید ان رضا علیه السلام صاحب الحیوان، بغض گلوش رو گرفت حالش منقلب شد. حالا خیار حیوان بس معنوی اولان که نیست، خیار حیوان خیارات است خیار حیوان، ولی روایت چون از حضرت رضا علیه السلام بود این ایشون تا نام حضرت رضا علیه السلام بود حالش منقلب شد و بغض گلوش رو گرفت و اینها رضوان الله علیه. بله 75 بار ظاهرن ایشون مشرف شده بود مشهد و هر فرصتی که پیش می اومد رفقاشون و اینا هم پیشنهاد میکردن که آقا بریم مشهد، ایشون رد نمیکرد، مشهد رفتن رو رد نمیکرد. و حالا تو پرانتز این جهت هم عرض بکنم که ایشون من از آقای نوری آیت مرحوم آقای آمیزا حسن نوری اخوی بزرگ آیت الله نوری از ایشون شنیدم که ایشون فرمودن من در مشهد از تربت ایدریه از کجا آمدم و تو خیابون نخریسی مشهد که اون وقت گاراژ ها و اینا اونجا بود دیدم آقای حائری از این گاراژ میره اون گاراژ اون گاراژ میره اون گاراژ، رفتم خدمتشون گفتم که آقا، گفتن اومدم بلیط بگیرم برای قم، میخوام برم قم، گفتم آقا اجازه بدید من برم بلیط بگیرم برات. ایشون فرمودن که نه قبول نکن. خب گفتم پس با هم باشیم، رفتیم این گاراژ گفت که نداره، اون گاراژ گفت نداره، یه گاراژ گفت داره، ولی صندلی آخر که میگن بوفه اونم وسط، نه اینور که آدم مثلا بتونه اینور تکیه بده، نه اونور که بتونه اونور تکیه، اون وسط که به هیچ طرف نمیشه تکیه داد، اونورش آدمه، اونورش هم آدمه، صندلی دست چیز هم نیست و اینو گود بنفیس. با هم بعد اومده این مسئله گوهر شد، بهش گفتم آقا شما در این سن، اونم از مشهد تا قم، اونم اون جاده‌ای که اون موقع اتوبان و فلان و اینا نبود، جاده‌ای چجور شما؟ ایشون گفت من همه چیز در خودم کشتم الا یه چیز، اون یه چیزم اون که تهرانه اونم کشتم، اون مخصوص اون که در تهران آقای استاد احمد خونساری رضوان الله، من همه چی در خودم کشتم الا یه چیز، و اون اینه که اگه کسی به من بد بگه باید جوابشو بدم، ولی اونی که تهرانه این رو هم کشته در خودش، و ایشون همین رو گرفت و بعد بخونم. بعد ایشون داد تو دفتر خاطراتشون من دیدم که ایشون فرموده که من خب خیلی علاقه به حضرت رضا علیه السلام داشت و تقریبا دو ماه تابستان ایشون مشرف میشد مشهد، خیلی وقت خانواده‌اش اینا نمی‌رفتن، خودش تنها مشهد بود. خیلی از این کتابایی که ایشون دارن ای آخرش دیده باشید، اینا همون درسایی بود که قوم گفته بودن تو مشهد، اینا رو تنظیم می‌کرد و منقح می‌کرد اینا. ایشون یه به خدمتشون تابستانی که مشهد مشرف بودن، ماه رمضان متصل شده بود به تابستان، چون تصمیم میگیرن که بمونم تا ماه رمضانم مشهد بمونم. اونجا نوشتن ایشون که خواب دیدم یه ندایی به من گفت چرا دست از اسلام میخوای برداری؟ خیلی با تحاشی گفتم کی من میخوام دست از اسلام بردارم؟ گفت همین که از مردم پول میگیری، به فقرا میدی، به ایتام میدی، همین اسلام. چون ایشون دوتا جلسه داشت، یه جلسه بود که برای ایتام بود که الانم استمرار داره، یه جلسه هم بود که برای مستمندان و اینا جلسه داشت. وقتی آقای حائری خودشون بودن این جلسات خیلی پر رونق بود، تجار و بازاریا و اینا شرکت میکردند و پول خوبی جمع میشد، البته با حساب و کتابم بررسی میکردند و اینا میدادند به من. وقتی ایشون نمیمد خب تقلق بود و اون رونق رو نداشت. اینجوری اون گفت که چرا مقدر از اسلام برداری؟ همین اسلامه. این معلوم میشه که این بالاخره زیارت رفتن و کارهای عبادات اینجوری خب به اندازش باید انجام داد، اما کار طلبه، کار علما، کار اینا به خدمت شما که اسلام پیاده کنن، به داد مردم برسن، کار مردم رو حل بکنن، اونه که دستشون میاد انجام بدن. این بود که ایشون دیگه تصمیم گرفتن برگردن قم، و اون ماه رمضان رو دیگه نمونده. از اینجور داستانها که حالا ایشون فراوان دارن، حالا دیگه امروز چون با فوت سبیه ایشون و تشییع ایشون بود، من تو پرانتز این چند تا چیزی که ایشون داشتن عرض کردم. خدا حفظ کنه رهبری معظم رو. ایشون فرمودن ما خدمت آقای حائری وقتی اومدیم قم خارج بیع شروع کرد، خارج بیع خدمت ایشون، علاوه بر دست آیت الله بروجردی و حضرت امام خدمت آقای حائری گفتن بیع شروع کرد. بودن اولش 20 نفر خدمت ایشون، بعد آب رفت، این 20 نفر آب رفت، شدیم 3 نفر، من بودم، واسه جعفر شبیری برادر آیت الله شبیری زنجانی و اخوی موناس محمد واسطه بود. بعد آسد محمد هم ازدواج کرده بود مشهد، این میرفت مشهد و یه 2 هفته نمیمد و اینا، شدیم 2 نفر. آسد جعفر شبیری هم یه روحیه یه کار مردم راه اندازی و فلان و اینا داشت، خیلی وقتا برای کار مردم دنبال این اون کار اون میرفت و درس نمیمد، من تنها میشدم. ولی ایشون فرمود آقای حائری بین اون روزی که 20 تا بودیم و اون روزی که من تک میشدم، وقتی هیچ تفاوتی نمیکرد، در تحقیق و در بحث و اینا هیچ تفاوتی نمیکرد. یه برای خدا داشت دست به جمعیت و فلان و اینا اصلا کار نداشت هیچ. بعد حالا دیگه تتمش هم عرض کنم که از ایشون شنیدم. ایشون فرمودن که خب من یکی تنها برفتم. گفتن که خب پدر ما مشکل چشم و اینا برشون پیش اومد. من خیلی برم دغدغه ایجاد شد که چه کنم، وظیفم چیه؟ چون پدر ما به من انسش بیشتر بود و اینا، برم مثلا خدمت ایشون باشم. از اون طرف ترقی خودم رو در این میدیدم که یا قم با تحصیل کنم یا برم نجف. خیلی دغدغه داشتم که چه کنم. رفتم تهران خدمت یکی از آقایون تهران که به معنویت او ایشون اعتقاد داشتن، آقای آقازیاء آملی، مرحوم آقایش محمد تقی آملی رحمت الله علیه، که هم فیلسوف بود هم فقیه بود هم اصولی بود، که همین درارالفواید که حاشیه منظومه سبزواری است بسیار حاشیه خوبیه بر منظومه سبزواری مال ایشونه، شر و عروه دارن مصباح الهدا، تقریرات بی آقای نائینی رو دارن، تقریرات صلات آقای نائینی رو ایشون نوشتن. مرد خیلی بزرگی بود آقایش محمد تقی آملی رحمت الله علیه. پسر ایشون، یه پسر ایشون داشتن آقای آغازیا، که جلد 13 اون مصباح الهدا که در حجه که بعد از مرحوم والدشون ایشون تکمیل کردن، این ایشون میگفتن من رفتم پلو آغازیا بهش گفتم آقا من همچه دغدغه‌ای دارم، تشویش خاطر این چنینی دارم. ایشون یه تأملی کرد فرمود اون خدایی که میتونه این چیزها رو در قم یا نجف به تو بده، مشهدم میتونه بده، شما برو مشهد خدمت والدت. تا اینو گفت مثل یه اثر تکوینی تمام دغدغه من تمام شد و تصمیم جدی گرفتم که برگردم مشهد. اومدم خدمت آقای حائری، به خدمت ایشون گفتم آقا من میخوام برگردم مشهد. حالا شما نمیدونم آقای حائری دیده بودید، یه سبک خاصی ایشون گاهی حرف میزدن. گفتن نباید بری، نباید بری. گفتم آقا شاید نرم پدر من کور بشه، کور بشه، نباید بری، بمیره، نباید بری. همینجور با صلابت و محکمی، کور بشه، نباید بری، بمیره، نباید بری. دیگه ایشون گفتن، من گفتم آقا من تصمیم جدی هست و فلان میخوام برگردم، که آقای حائری در اثر اون ذکاوت و استعداد و اینهایی که در ایشون میدید این رو مقدم میداشت در تزاهم بر رسیدن به پدر، که یه آینده درخشانی ایشون در رهبری میدیدن، ولی دا به خیلی محکم رو نواد بری. ولی خب ایشون گفتن من چون رفته بودم بلو آزیا و اون گفته بود که برگرد دیگه. بعد ایشون بفرمودن که ایشون نوشته های بیعش، یعنی یاد داشته هایی که ایشون رسمش این بود که دست میمد روی همین کاغذی پاکتی چیزی حرفاشو مینوشت میامد، بعد اینا رو بعدن پاک نویس میکردن و اینا. فرمود که این نوشته هاشو ایشون به من داد که من در مشهد اون تقریرات بیعشون که نوشته بودم اینا رو تکمیل بکنم. این به خدمت شما ارسابت که خب حالا دیدید که حرف آغازی هم درست بود، ایشون به خاطر پدر رفتن مشهد. ایشون فرمودن من گاهی 4 ساعت گاهی 5 ساعت بعد پدرم کتاب میخوندم، چون ایشون نابینا شد بالاخره حوصله‌اش سر میرفت اینا، من اینجور خدمت ایشون میشستم کتاب میخوندم اینا. حالا خدا اون چه که من بود در قم یا نجف بهشون بده دوچندان ایشون رو، چون اون وقته که اون موقع که فقط حرفش این بوده که ایشون در نظرش بگه این ملایی بشه و درد اسلام بخوره، نه مرجعیت در ذهنش بوده و نه رهبریت در ذهنش بوده، ولی خدای متعال به خدمتش هر ستاشو به ایشون، هم ملایی که به درد اسلام بخوره هم مرجعیت و هم رهبریت رو به ایشون داد. بنابراین این برای همه ما درسه که انشاءالله کار رو برای خدا داشته باشیم، وقتی برای خدای متعال باشه انشاءالله برکت خواهد داشت. حالا دیگه مثل که اذان هم شروع شده، حالا امروز ما بخواستیم حق استاد یه مقداره که ادا کرده باشیم به خاطر سبیه ایشون. صلی الله علی محمد و آله.